هستند کسانی که اولویتشان تلاش برای حق طلبی در این میان است، همان کسانی که معتقد بودند حق رو با عمل باید ثابت کرد.
با نسنجیده حق زدن شایع سازی میشود جبهه حق در جنگ حق بر باطل شرکت بکنه. این نمیشه، اون جبهه دیگه جبهه باطل خودش. با صرف ادعای برحق بودن انسان برحق نمیشه، باید در عمل انسان برحق بود.
و ما امروز در برابر مشکلات و تضادهایی که سر راه ما است، باید حق طلبی را از مردانی بیاموزیم که خود برای حق جان دادند. حق طلبی را باید از شهیدان راه خدا بیاموزیم.
ای بهار آسمونی، معنی شکستن از تو گفتن کار من نیست، ای غم نگفتنی، من خسته از صداها گریه ها و خنده ها، نامه رفتن و بستم به پر پرنده ها. تو رو بی فاصله دیدم در دل آینه ها، تو همون یقین محضی میونه صبح و صدا.
خب خیلی متشکرم از حسن همراهی همه شما شنونده‌های عزیز رادیو نمایش و ویژه برنامه و او عاشق بود. در کنار شما عزیزان امروز هم به شیوه تلفنی میزبان میهمان بزرگواری هستیم که در مورد موضوع برنامه میخوایم باشون صحبت بکنیم و از نکات ارزندهشون مطالب خوبی رو یاد بگیریم، نکته‌هایی که قطعاً تو زندگی به کارمون میاد. آقای امیر عبداللهی، معاون اجتماعی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی مهمان ما هستند.
سلام علیکم، این ایام رو به شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم جناب.
سلام جناب آقای عبداللهی، خوش آمدید به برنامه.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. ما داریم در مورد حق مداری صحبت می‌کنیم که حالا از دو زاویه هم اگر بخوا نگاه بکنیم، یکی حق گویی هست و یکی پذیرش حق هست. گاهی وقتا در برخی از برهه‌های زمان هست که این تفکیک و تشخیص حق از باطل قدری مشکل میشه برای آدم ها. نمونه بارزش هم داریم که حالا در جنگ جمل و غیره و زالک که حالا بعضی ها میگفتن تشخیصش سخت هست و اینها، گاهی وقتا میومدن میگفتن آیا ممکن هست این افراد رو هم نتونن از حق و از باطل تشخیص بدن و پیروی باطل باشن. ما اول می اومدن افراد رو میدیدن بعد می اومدن، در حالی که فکر کنم حق یک معیارهایی باید داشته باشه که وقتی با اون سنجیده میشه، اگر با اون معیارها درست در اومد حقه، اگر درست در نیامد باطل هست. تا اینجا عرض من درست هست یا خیر؟
بله، اگر اجازه بدیم مقدمه رو
حتما
بفرمایید.
عرضم به خدمت شما که ببینید، همونجور که حضرت عالی فرمودید، خب بحث حق و باطل و حالا معیار تشخیص حق و باطل، خب یه حرف جدیدی نیست، از ابتدای تاریخ هم
بوده،
مثلا مطرح بوده. یه تعبیر خیلی خوبی قرآن کریم در مورد بحث حق داره، حق رو در واقع همون حقیقت و کنه موضوع میدونه. مثال هم میزنه، مثال رو مثلا حق رو به عنوان آب و یا هم قطرات بارانی که در واقع فرو میگیزه تعبیر میکنه، و باطل رو به عنوان کف آب، در واقع کفی که در ممکنه در گودال یا هر جای دیگه تشکیل بشه، باطل رو به عنوان در واقع اون کف قلمداد میکنه. یعنی باطل یک پندار غلطی است. شاید مثلا یه جایی میگیم آقا تعبیر سراب میکنن از باطل، یه پندار غلطی است که بعضی مواقع کاملا روشنه برای شما که باطل چیست. من به عنوان مثال عرض میکنم، در همین اتفاقات اخیری که افتاد، مبرهن‌ترین در واقع معیار رو ما برای بحث تشخیص حق و باطل داشتیم و مشخص بود داره ما که طرف حق کجاست و طرف باطل کجاست. یعنی
درسته
رژیمی که قاعدتا پایه و بنیان تمدنی بسیار 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 کوتاه و دروغی داره و بر اساس در واقع یک ادعای دروغ تشکیل شده اومد و فاجعه بارترین جنایات رو در حق بشریت انجام داده و میاد و در واقع یک جنایت دیگری رو در ایران مرتکب میشه. خب در یک دعوای در واقع یک دعوای بین حق و باطل طرف حق و باطل مشخصه. اینجاست که شما میدونید سراب کجاست، در واقع واقعیت کجاست، حق کجاست و باطل کجاست. اما یه جاهایی هم هست که واقعا حق و باطل اینقدر به هم نزدیک هستن که تعبیری است که پیامبر اکرم کار میبره، مثل مثلا مورچه ای هست که در روی سنگ سیاهی داره در واقع حرکت میکنه که شما اینجا تشخیص حق و باطل برای شما یا برای افرادی که حداقل در موضوع ورود دقیق و تخصصی ندارن و یا آگاهی های لازم رو توی موضوع ندارن واقعا تشخیصش سخته. خب این مسیری است که در واقع برای ما مشخص شده. یعنی ما یه جاهایی بحث داریم و بعضی از دوستان میگن خب چرا مثلا در دین تشیع یا در دین اسلام ما یک سری افراد رو داریم که این افراد رو ما به عنوان مثلا مرجع تقلید میشناسیم، به عنوان مجتهد میشناسیم، یا چرا این یک شخصی رو به اسم ولی فقیه ما میشناسیم. اتفاقا اینجاست که بحث حق و باطل باید نمود پیدا بکنی. یعنی در جاهایی که من شخصی، یعنی من فرد، در یک موضوعی مثل موضوع فقهی یا در یک موضوعی مثل موضوع نظامی
درسته.
یا در هر موضوع دیگه‌ای تخصص لازم رو ندارم، نمیتونم حق و باطل، درست و غلط و یا در واقع
تمیز بدیم مثلا
رو بخوام مثلا تشخیص بدم. اینجاست که در واقع یک ورود تخصصی برای ما هست. این مثلا همین بحث نبوت، بحث امامت که در واقع مطرح میشه، در واقع در راستای تشخیص حق و باطل، خصوصا در جایی که حق و باطل یه جایی با هم ممزوج شدن. چون یکی از شیوه های باطل که در واقع از ابلیس گرفته شده و از شیطان گرفته شده این است که فضا رو به اندازه غبارآلود بکنید که شما نتوانید حق و از باطل تشخیص بدید. اینجاست که اگر یک فردی اشراف کامل و آگاهی کامل به موضوع نداشته باشه قاعدتاً در تشخیص حق و باطل دچار مشکل خواهد شد.
و چطور حالا؟
یعنی این غبارآلود ما اینجوری میخواییم بگیم که شما گفتیم من میخوام ببینم برداشتم درست هست یا نه. حالا ما میگیم غبارآلود یا میگیم مهالود. اگر که یک چیزی مثل چراغ مهشکن وجود نداشته باشه که حالا یا اون بصیرت فرد هست یا اون بصیرت ولی فقیه هست یا اون بصیرت مجتهد هست که مثل اون چراغ مهشکن میمونه که میتونه این مه رو بشکنه و ما مسیر رو پیدا بکنیم، درست عرض میکنم؟
یا به عبارتی میخواستم من اینو بپرسم؟
نه جواب منو ندادم. الو.
خب نه من در ادامه فهمش شما
صدای
آقای عبداللهی
من صداتون یه لحظه قطع شد.
صدای ما رو الان دارید؟
بله بله.
خواهش میکنم. من گفتم که این شما فرمودید غبارآلود، گفتم اگر که بگیم مهالود که شما بحث مجتهد و ولی فقیه رو فرمودید، این هوا اگر مهالود باشه تنها چیزی میتونه در مه راه رو به ما نشون بده چراغ مهشکن هست و اون ولی فقیه یا مجتهد میتونه اون به خاطر بصیرتی که داره که همون میشه چراغ مهشکنه راه رو بر ما نمایان بکنه. این درسته دیگه؟ یعنی این منظور شما هم همین بود دیگه؟
بله دقیقاً. ببین مثلا شما میخواید مسیر رو تشخیص بدید، همین چاره ای نداره. شما اگر به گذشته هم مراجعه بکنید به الان هم مراجعه بکنید، الان سیستم ها تغییر کرده. شما در گذشته میگفتن که ما یک فانوس دریایی داریم برای اینکه کشتی‌ها راهشون رو گم نکنن.
درسته.
تعبیری که باز ما در مورد مثلا امام حسین داریم، میگه ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. یعنی داره به شما اون در واقع معیار رو داره میگه. یعنی شما دارید یک معیاری رو برای حق و باطل دارید. یه وقت هست که شما سردرگمید و نمیدونید که چه کار باید بکنید. یه وقت هست که شما بصیرت کامل و کافی رو دارید. حالا بصیرت کامل و کافی شما یه وقتهایی که به واسطه در واقع افراد دیگری حاصل میشه. یعنی شما یه وقت میدید که بله یک معصومی آمده بر اساس در واقع یک روایاتی، یک آیاتی، در واقع یک سری احوالات منقول و غیر منقولی که به شما رسیده و داره این مسیر رو برای شما مشخص میکنه. این مسیر به واسطه در واقع ولایت ایجاد میشه و همین بصیرتی هم که حضرت علی بهش اشاره فرمودید، بصیرت هم در واقع ماحصل در واقع توجه به اون ولایتیه که برای شما
درسته. یعنی ما الان همین داشتن بصیرت یه الزام نداره همه این گونه بصیرت داشته باشن. وقتی که توی توصیه ها و بیانات حضرت آقا ما میشنویم که هی میگن تبیین تبیین، یعنی اون کسایی که این آگاهی رو دارن و میتونن تمیز بدن حق از باطل و اون سره رو از ناسره تشخیص بدن، موظف هستن بیان این وسط و اگر شبهه ایجاد شده یا حقی با باطل تمزید شدن و به هم دیگه نمیشه از هم جداشون کرد، اونها بیان با تبیین و روشنگری اون حق رو از باطل جدا بکنن برای کسانی که خودشون قدرت اون تمیز دادن رو ندارن.
دقیقا همین که از تعلیم فرمودید، یه وقت که ذات و درون آدم و اون فطرت انسان باید بهش مراجعه بکنید، قاعدتا در تمام فطرت انسان به ما و انسان، حالا ممکن بعضی قواری برای این فطرت نشسته باشه و اون فطرت انسانی خودشون رو از دست بدن.
یعنی
فردی مثل نتانیاهو که الان بعد از این همه کشتاری که از در واقع جامعه و افراد بیگناهی که در سراسر در واقع منطقه ای که اومده و تصاحب کرده ایجاد کرده، میره و دم از صلح میزنه و دم از جایزه نوبل صلح به شخصی مثل آقای ترامپ، این آدم دیگه نمیتونیم بگیم که این فطرت حقیقت جویی داره.
نه.
اما اون فطرت حقیقت جوی انسانهای سالم و انسانهای درست قاعدتا به دنبال حقیقت خواهد رفت.
100%.
حالا این حقیقت رو شما ببینید، ما در جستجوی حقیقت، یعنی این فردی که به دنیا میاد، بچه‌ای که در واقع به محض اینکه مثلا دنیای اطرافش رو میخواد بشناسه، به دنبال حقایق میگرده، به دنبال درست و غلطش میگرده. خب پس این فطرت حقیقت جوی انسان در نقطه اول شروع دنبال این هست که حقیقت رو پیدا بکنه. خب این حقیقت یه وقتهایی برای فرد روشنه و این بصیرت در واقع کاملا مشخص، حق و باطل از هم سره هست، سره و ناسره از هم کاملا جدا شده. خب این فردی که دنبال حقیقت، قاعدتا به دنبال اون حق و حقیقت حرکت خواهد کرد. اما یه جاهایی هست که در واقع این تشخیص برای فرد قاعدتا سخت میشه. یه جایی ما میبینیم مثلا دستورات اسلامی، کل ما حکم بهی عقل حکم بهی شر، یعنی عقل رو معیار قرار میده. اما کدوم عقل رو معیار قرار میده؟ صرفا عقل سر نمیتواند جوابگوی همه مسائل انسان باشد. برای همین اومده یک مسیر رو برای شما ترسیم کرده. این مسیر هم یک مسیر سلسله مراتبی است. یک جایی هست که میگه شما مراجعه بکن به در واقع آن جایی که خودت میتوانی مثلا فقیه بشوی، به واسطه در واقع اون آیات روایاتی که به واسطه نبوت در شما رسیده و به واسطه امامت برای شما تبیین شده. این در جایی هست که شما دسترسی ندارید. اما این تبیین واقعی رو برای شما کجا ایجاد میکنه؟ وقتی که در نبود امام در واقع یک سری افرادی مشخص شدن که حالا ما قائل به بحث در واقع ولایت فقیه هستیم و بله. اتفاقا اینجا هست که ولایت فقیه برای شما مشخص میکنه که آقا راه غلط و راه درست کجاست و شما به واسطه در واقع اون مسیر حقیقت هست که آدم ها میتوانند دور هم جمع شه. یک وقت هست که شما به واسطه باطل دور هم جمع میشه و یه وقت به واسطه حقیقت و درست داری در واقع مسیر رو انتخاب میکنید. و ما بر اساس در واقع تعالیم شیعه معتقدیم که اگر دنبال این هستیم که دور در واقع یک مسیر و یک حلقه حقیقت در واقع جمع بشیم، این حلقه‌ای که میتواند ما رو در واقع به عنوان افرادی که جویای حقیقت هستیم دور هم جمع بکنه، قاعدتا ولی فقیه خواهد بود.
بله،
حالی که در حقیقت جناب آقای عبداللهی همونطور که شما اشاره فرمودید، موجبات بصیرت افزایی و حالا روشنگری اسان رو ایجاد میکنه و اون تحول فکری و فرهنگی که من فکر میکنم اساساً بزرگترین و مهمترین رسالت پیامبران ما امام معصوم، همونطور که اشاره فرمودید امروزه ولایت فقیه، همه در همین راستاست. که صحبت های شما کامل کننده بحث امروز ما بود.
آره.
که تشکر میکنیم. سوالی داری؟
نه، من فقط یه نکته بگم برای چیز آجاقا. اون در سوره انفال هست که خداوند میفرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر که از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و برای شما وسیله جهت جدا ساختن حق از باطل قرار خواهد داد. یعنی اگر که ما مطیع محض پروردگار باشیم و اون چیزی که گفته خطا را انجام ندیم و اون کارهای درست رو که خداوند امر کرده انجام بدیم، خودش خداوند اون قدرت تشخیص رو به ما میده. اینم هم در همین رابطه از همین آیه قرآن انفال، فکر کنم آیه 28 و 29 اگر اشتباه نکنم.
خیلی متشکر جناب آقای عبداللهی. اگر صحبت‌های تکمیلی دارید، مطلبی دارید، بفرمایید.
الو. بله.
الو، من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم. من اگر عواملی با بنده نداری.
خیلی متشکرم. خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. ان شاء الله که عزاداریاتون مقبول باشه. التماس دعا داریم از شما و خدا شما رو به خدا می‌سپاریم.
سپاسگزارم.
خداحافظ. از ابتدای محرم، یعنی از دوم محرم که ما در خدمت شما گرامیان بودیم، پرداختیم به مسائلی که مربوط به این دهه اول بود و سیره و روش آقا عبدالله الحسین علیه السلام و موارد مختلفی رو با هم بررسی کردیم تا رسیدیم به امروز که مربوط میشه به شهادت زین العابدین و سید الساجدین امام سجاد علی ابن الحسین علیه السلام، که ایشون به نوعی بعد از واقعه کربلا که حالا بیمار مصلحتی کربلا هم بودن، بانو زینب سلام الله علیها که در بارگاه یزید خطبه قرایی داشتن، بعد از ایشون، بعد از امام حسین علیه السلام، امام سجاد امام بودن و همه تبعیت می کردن از ولی زمانشون و به عنوان رهبر اون اسرا بودند. حالا در مکتب اسلام اون بزرگان دین که هستند، در رأس اونها ولی فقیه هست که اینها شاگردان بسیار ممتاز مکتب امام حسین علیه السلام هستند، همین گونه بصیرت را دارن و همین گونه راهنمایی ها و ارشاد ها را میکنن. در این جنگ 12 روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی اگر نگاه بکنیم، فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری بودند و از اون طرف هدایتگر جامعه هم، یعنی در دو جایگاه به نحو احسن و با بصیرت بسیار بالا آنگونه عمل کردند که شاید کمتر کسی میتونست تصورش بکنه که همچین اتفاقهایی روی بده. هرچند که مقام معظم رهبری بارها در پیچ و خمهای این انقلاب که بحرانهایی هم بود، بارها تذکرهایی هم داده بودن، روشنگریهایی هم کرده بودن و میشه گفت گاهی وقت افسوس از برخی از گوشهایی که باعث میشنیدن و نشنیدن. اما بر همه و همگان ثابت شد که مقام معظم رهبری چقدر حضورشون و وجودشون برای این انقلاب لازم و ضروری هست. آرزو میکنیم و دعا میکنیم که به حق این شب و روزهای عزیز عمر با عزت و با برکتی به ایشون بده تا اون جایی که این پرچم جمهوری اسلامی ایران برسه به دست صاحب اصلیش حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف ان شاء الله.
یاران سلامت میکنن، دستان نگاهت میکنن، یاران سلامت میکنن، مستان نگاهت میکنن، عشاق تو در هر زمان آقا صدایت می کنن، سید علی خامنه ای، سید علی خامنه ای، سید علی خامنه ای، سید علی خامنه ای. ای رهرو راه علی چون ذوالفقار حیدری، ای رهرو راه علی چون ذوالفقار حیدری، گویم ز عمق قلب و جان بر عالم و آدم سری، سید علی خامنه ای، سید علی خامنه ای، سید علی خامنه ای، سید علی خامنه ای. فرمان تو بر چشم من، تقدیم تو این جان و تن، فرمان تو بر چشم من، تقدیم تو این جان و تن. ای ماه دل آلا توی، چشم جهان ماه خاتم، ارمان تو بر چشم من، تقدیم تو این جان و تن، فرمان تو بر چشم من، تقدیم تو این جان و تن. ای ماه دل آلا تویی، چشم جهان ماه خودم، سید علی خامنه ای، سید علی خامنه ای، سید علی خامنه ای، سید علی خامنه ای.
درود بر همه شما دوستان، درود بر همه شما شنوندگان عزیز، شما عاشقانی که همراه ما هستید و با موضوع حق مداری، اینکه چه چیزهایی ما رو از مدار حق طلبی دور میکنه، همراهی میکنید. خب امروز در سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هم کنارتون هستیم. امیدوارم در کنار همه اوج و موجهایی که در طول این چندین و چند روز در این ویژه برنامه به سیره قولی و عملی سالار شهیدان امام حسین علیه السلام، خاندان و اصحابشون پرداختیم، همه اینها برامون الگو باشه، دستگیرمون باشه، ضامن عاقبت به خیریمون باشه تو زندگیمون و خلاصه بتونه به دادمون برسه توی زندگی پر فراز و نشیب امروزه که قطعا عاقبت به خیری میتونه حال دل هممون رو، عاقبت هممون رو ختم به خیر بکنه. خیلی متشکرم از پیامکاتون، خیلی ممنونم. خانم حسینی عزیز از تهران نوشتن همیشه سعی کردم در محیط کارم حقی رو ناحق نکنم، چرا که به حق الناس خیلی باور دارم. بله، درود بر شما. مباحث حالا مختلفی میشه، عناوین مختلفی رو میشه در مورد حق الناس مطرح کرد، اما ساده ترین تعریفش به نظر من این میتونه باشه که در حقیقت تعدی به هر حقی ناحقه، حق الناس، که حالا فقط بخش مادی قضیه نیست. شما دوستان کاملا به این موضوعی که من میگم اشراف دارید و امیدوارم حالا امروز و فردا که در این برنامه در کنارتون هستیم بتونیم چند دقیقه هم در مورد این موضوع صحبت بکنیم. خب آقای علی منبینی از اهواز جان در کنار ما هستند، نوشتن که خانم جلال آبادی لطف کنید اعلام نام برنده رو که میکنید دل نوشتش رو هم پخش بکنید و بخونید. چشم آقای منبینی برادر عزیزم، حتما. البته روزای گذشتم این گونه بوده، اما چشم. آقای خانم سیده شیرین بهرامی هم از مسجد از مشهد الرضا، بله، از پایتخت معنوی کشور عزیزمون شهادت امام سجاد علیه السلام رو تسلیت گفتن، گفتن که بله نائب و زیارتون هستم و دعاگوتون و امیدوارم که سلامتی باشه براتون خانم بهرامی عزیز.
سلام، وقت بخیر. مردم ایران حق طلبیشون رو از سالار و سید شهیدان به ارث بردن. امام حسین گفت من سرمو در برابر ظالم خم نمی کنم و نکرد. اون شد الگو برای همه ما. تو همین جنگ 12 روزه بخواستم بگم چقدر ما کشته های بیگناه دادیم، افرادی که واقعا زن و بچه بیگناه بودن، نخبگان، دانشمندان، سرداران رو از دست دادیم، ولی بازم مثل یک کوه سرپا هستیم. ما تا انتقام خون اینها رو نگیریم که از پا نمیشینیم. کم کسایی رو از دست ندادیم. حق طلبی رو ما باید از حضرت سیدالشهدا به ارث ببریم. خودش و 72 نفر شهید شدن تا به ما یاد دادن که حق طلب باشیم، سرمون رو در برابر ظالم خم نکنیم، چون اگر سرمون رو در برابر ظالم خم کنیم دیگه رو گرده ما سوار میشه و پایین نمیاد. این درس رو ما از حضرت امام حسین یاد گرفتیم و ایشالله تا قرنهای بعدم آبیده گوششون کنن. قولی داده هستم از تهران، دست شما درد نکنه، ممنونم.
با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم بگم در موضوع برنامه‌تون، انسان تو اونجایی که میشه نباید بذاره حقش ناحق بشه و باید طالب همیشه حق خودش باشه که مثلا کسی حقشو ناحق نکنه، حتی اگر تا پای جانش هم که باشه. همونجوری که امام مظلوم ما با مثلا برای رسیدن به حق حتی خون خودشون هم ریختن. از برنامه خوبتون هم تشکر میکنم. بنده فرشاد بهمنی هستم، کارگر خدمات شهری از شیراز. از خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
گلو راستشو بخواید، من توی این 60 سال عمری که از خدا گرفتم خیلی وقتاشو، خیلی سالهاشو مثل الان تنها بودم، اونم به خاطری که حق رو گفتم، دنبال حق بودم، یعنی من حرف حق رو زدم. ازم ناراحت شدن، با هم قطع رابطه کردن، اما درست ناراحت شدم به خاطر تنهایی، ولی که خدا رو شکر کردم که حق و ناحق نکردم. اصلا خجک هستم.
خب خیلی متشکرم، صدای گرم شما، پیامک های شما و لطفی که به این برنامه دارید و همچنین به بنده کمترین و همکاران مهربان و پرتلاشم سپاسگزارم. خانم زهرا از تهران نوشتن از روز اول باتون همراه بودم، میخواستم تشکر بکنم و امیدوارم که حالا به موضوع حق الناس هم بپردازید. خب امروز که برنامه ما در مورد حق مداری و حق